دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت می کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدودا 35 دقیقه خدمتتان هستیم. دوستان، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. البته این برنامه و مهمترین و تازه ترین خبرهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما دوست عزیز میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/. در برنامه را آغاز میکنیم با سرخط خبرها. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با سلطان عمان. و روز جهانی گرسنگی و افزایش فقر در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سلطان عمان گسترش روابط ایران و عمان را به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و هیئت همراه، روابط ایران و عمان را روابطی دیرینه و ریشه‌دار و خوب خواندند و گفتند گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به نفع هر دو طرف است. ایشان با اشاره به مذاکرات طرفای ایرانی و عمانی خاطر نشان کردند نکته مهم آن است که این مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس به صورت جدی پیگیری شود و در نهایت ارتباطات گسترش یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع خطر حضور رژیم صهیونیستی در منطقه نیز اشاره کردند و افزودند سیاست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن ایجاد اختلاف و نبود آرامش در منطقه است، بنابراین همه کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند افزایش همکاری عمان و ایران حائز اهمیت است، زیرا دو کشور در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز دارای اشتراک هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات سلطان عمان مبنی بر تمایل مصر برای از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند از این موضع استقبال میکنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص اظهار خرسندی سلطان عمان از آغاز روابط مجدد ایران و عربستان گفتند این موضوعات نتیجه سیاست خوب دولت 13 برای گسترش و تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند با گسترش ارتباطات دولت‌ها امت اسلامی شوکت و عظمت خود را باز یابد و در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی به نفع همه ملت‌ها، کشورها و دولت‌های اسلامی میباشد. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، سلطان عمان نیز با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست عمان را گسترش روابط با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواندند و گفت در مذاکرات تهران در مورد عرصه های مختلف همکاری گفتگو و تبادل نظر شد و امیدواریم با استمرار این گفتگوها روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و نتایج عملی آن برای هر دو طرف مشهود باشد. اما در رابطه با این دیدار و نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سلطان عمان با آن تأکید کردن، همکارمان بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغانستان و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه نوا، و نخست ارزیابی او را از سخنان امروز رهبر معظم انقلاب پرسیده.
عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ایتان. در بحث دیاری که امروز رهبر معظم انقلاب با سلطان عمان داشتن، روی یک نکته کلیدی و مستمر نگاه انقلاب به کشورهای منطقه از یک سو و کشورهای اسلامی به صورت خاص بار دیگه تاکید کردند. انقلاب اسلامی در طول عمر با برکتش همیشه ثابت کرده که منافع امت اسلامی در صدر برنامه‌هایش بوده. نگاه انقلاب اسلامی نگاه امتی بوده و امت اسلامی را یک پیکره میدونه و قائل به این هست که حاضر از یک سری منافع خودش در مقابل منافع امت اسلامی کوتاه بیاید. دفاع از مسلمانان در هر جایی را دفاع از کشور ایران تلقی کرده و میکنه و ما میبینیم که در مسئله یمن، در مسئله فلسطین، در مسئله لبنان، افغانستان و هر جای دیگه‌ای که مسلمانان مورد آزار و اذیت و ظلم واقع شدن، انقلاب اسلامی پای کار آمده. یک بار دیگه این سیاست اصولی خودشه. رهبر معظم انقلاب در دیدار با سلطان عمان تاکید کردند که ایران اسلامی اولویت خاصی برای همکاری و همراهی با کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه خودش قائل هست و از هر گونه تنش و موضوعی که باعث بشه ارتباط ایران با کشورهای همسایه و اسلامی مقدر بشه دوری میکنه.
یکی از نکات مهمی که امروز رهبر معظم انقلاب به او اشاره کردن این بود که در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت ها و امکانات کشورهای اسلامی به نفع همه ملت ها، کشورها و دولت های اسلامی هست. ارزیابی شما در این رابطه چی است؟
خب در طول دهه های گذشته متاسفانه یک عده از کشورهای دولت‌های اسلامی منافع خودشان را در همراهی با کشورهای سلطه‌گر و آمریکایی‌ها می‌دونستند، ولی خب می‌بینیم که در رأس از اونا عربستان بعد از 40 سال همراهی با آمریکایی‌ها امروز به این نتیجه رسیده که منافع از او گره خورده با همراهی و مشارکت با کشور بزرگی مثل ایران اسلامی. سایر کشورهای منطقه هم از جمله عمان در صورتی که همکاری و مشارکت منطقه‌ای و با کشورهای همسایه از جمله ایران را در دستور کار خودشان قرار بدن، منافع ملیشون بهتر تامین میشه. فراموش نکنیم که ایران و عمان مشترکاً یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی در جهان را در دست خود دارن، تنگه هرمز. به هر حال یک طرفش ایران هست، یک طرفش عمان هست. از این تنگه سالانه و ماهانه هزاران کشتی رفت آمد میکنه، سوخت اصلی دنیا از این گذرگاه داره صادر میشه. به هر حال تعامل داشتن هر کشور دیگه‌ای مثل عمان با ایران اسلامی میتونه منافع ملی از اون هم به شکل همه جانبه و دراز مدت تامین کنه.
ساعت 6:58 دقیقه و 13 ثانیه است به وقت افغانستان. ما همچنان از رادیو دری با برنامه انعکاس خدمتان هستیم. دفتر مطبوعاتی نخست وزیر حکومت طالبان در بیانیه پس از درگیری مرزی در ولایت نمروز اظهار داشت سیاست کابل روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران است و بر روابط خوب با همسایگان تأکید میکنیم. بر اساس این بیانیه، کمیسیون سیاسی طالبان بر ریاست مولوی عبدالکبیر سرپرست نخست وزیری حکومت افغانستان برگزار شده. بیانیه می‌افزاید در این کمیسیون ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشت و درباره موضوع حقابه ایران گفتگو صورت گرفت. دفتر مطبوعاتی نخست وزیر حکومت افغانستان اظهار داشت در این نشست با توجه به جنبه‌های حقوقی بر توافقنامه امضا شده بین کابل تهران در سال 1351 هجری شمسی تاکید صورت گرفت و رعایت این توافقنامه راه حل مناسب دانسته شد. اعضای کمیسیون سیاسی طالبان بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید کردند و داشتن روابط حسنه با ایران را بخشی از سیاست حکومت افغانستان عنوان کردند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
۲۸ ماه می روز جهانی گرسنگی در جهان نامگذاری شده است. همزمان با این روز شماری از باشندگان کابل از حکومت طالبان خواستند که به معضل گرسنگی در کشور رسیدگی کند. با این حال معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که برای برطرف شدن مشکل فقر و گرسنگی در کشور نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های انکشافی و پشتیبانی از فراورده های داخل است. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی جلب سرمایه گذاری ها و ایجاد فرصت های شغلی را هم در کاهش گرسنگی در افغانستان مهم می خوانند. بر بنیاد تازه ترین آمار اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن آنان در یک قدمی قحطی قرار دارند. همکارمان خانم زهرا سلطانی گزارش در همین باره تهیه کرده، دعوت میکنم نخواست گزارش را بشنوید.
برنامه جهانی غذا به مناسبت روز جهانی گرسنگی در توییتی گفته افغانستان از جمله کشورهای نیازمند در بخش کمک های غذایی در جهان است و بحران های مالی سبب شده تا بیش از 8 میلیون تن از کمک های جهانی در این کشور محروم گردند. مشخصاً گفته در افغانستان از هر 4 شهروند یک تن به برنامه جهانی غذا و شرکای ما برای تأمین نیازهای غذایی اولیه خود متکی است. اما بحران مالی ما را مجبور کرده است تا 8 میلیون تن را از برنامه اضطراری غذا حذف کنیم که ویرانگرترین تأثیر را بر زنان، کودکان خردسال و سالمندان خواهد داشت. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
خب ما شاهد از این هستیم که بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی داخل افغانستان شده بیش از 1.5 سال و ما هیچ کدام تغییری در حالت کاهش فقر نمی بینیم و بحران انسانی و در حال حاضر وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان روز به روز به وخامت کشیده میشه و ارقامی که نشان میده توسط بانک جهانی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2022 3.6% کاهش بیشتر داشته نظر به سال 2021 که ما 20.7% کاهش داشتیم و متاسفانه می توان گفت که افغانستان از جمله کشورهایی است که کمترین درآمد سرانه را در جهان دارد، یعنی جی دی پی پر کپیتا را، و امروز ما کودکان و خانواده ها را در افغانستان با یک بحران انسانی شدید می بینیم که روبرو هستند و به خاطر که این کمک ها از ابتدا وقتی که آغاز شد روند شفاف نداشت. سیگار دو بار در راپورهای خود اونا ذکر کردن که شفافیت و پروسه خوب وجود نداره که واقع بینانه این نظارت شوه و فراموش هم نکنیم که پول هایی که داخل افغانستان آمده تقریبا 25-30% این مصارف اداری داره توسط نهادهای بین المللی از ملل متحد گرفته تا دیگه ارگان های خیریه که به مصارف از اونا رسانده شده و دیگه ای که این پول هایی که مثلا هفته وار بین 30 میلیون تا 40 میلیون بسته های کمکی داخل فرودگاه میدان هوایی کابل میشد و توسط نمایندگی بانک مرکزی و یک از بانک های خصوصی انتقال داده میشد، هیچ کدام امو سرنخ یا آدترل وجود نداشت که دیده شود که پول ها به کجا انتقال میشه.
پیش از این نیز اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که در سال جاری افغانستان با چالش های جدی از جمله کمبود غذا و سوء تغذیه مواجه است که برای مهار نمودن این چالش ها به بیش از 717 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی هم شماری از نهادهای سازمان ملل از جمله بخش زنان سازمان ملل گفته که مایل به ادامه کار بدون فعالیت زنان در افغانستان نیستند که اختلافات را برای کمک رسانی در کشور ایجاد کرده است. فاخره موسوی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
درست است چند دستگی مدت هست که به وجود آمده، خصوصا مشکلاتی که در چند وقت اخیر بر زنان ایجاد شدن، محدودیت هایی که بر خانم ها ایجاد شده و مسئله وقت جدی شده که سازمان ملل اجازه خود برای کار زنان در سازمان ملل از دست داده، یعنی که حکومت طالبان اعلام کرده که زنان اجازه ندارن که در دفترهای سازمان ملل یا دفترهای بین المللی کار کنند. این موضوع باعث شده که اختلاف اختلافات زیاد شوه و همچنین تئوری‌های مختلف در این موضوع مطرح شوه. یکی از تئوری‌هایی است که سازمان‌های بین‌المللی چطور می‌تونه فعالیت کنیم در حالی که بسیار از کسانی که در این حوزه کار می‌کنن خانم‌ها هستند، بانوان هستند و متخصصین این کار می‌باشن، فعالین این کار زنان می‌باشن. دیگه موضوع کمک‌هایی که به افغانستان می‌رسن، معمولاً یک درصد زیادی از این کمک‌ها طالبان از او سهم برمی‌دارن و برای کسایی که خودشان مناسب می‌دانن یا با اونها در رابطه هستن برای اونها استفاده میشه.
این در حالی است که تقریبا 98% گرسنگی در سراسر جهان در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و افغانستان نیز بخشی از این واقعیت تکان دهنده ای است که در حال حاضر بیش از 90% از کل جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دوستان عزیز، گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل شنیدیم در رابطه با آمار اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا. همون گونه که پیشتر هم گفته شد، بر بنیاد تازه‌ترین آمار اوچا در حال حاضر 26.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن آنان در یک قدمی قحطی قرار دارند. این آمارهای سازمان‌های بین‌المللی که در حال حاضر در افغانستان بیش از 28 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند و 6 میلیون در خطر قحطی هستند، تا چه میزانی میتونه که به واقعیت افغانستان نزدیک باشه؟ این پرسش مهمی است که از سوی آگاهان و کارشناسان به بحث گرفته شده. با هم بشنویم تحلیلی در همین باره از سید مسعود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل و کارشناس افغانستان.
بسیار نگران و متاثر هستم از اینکه ما هم در روز گرسنگی، یکی از او گرسنه ها کشورهای گرسنه هستیم که حال فعلا فکر میکنم امروز تمام دنیا سر ما هم مرفای میزنند. یکی متوجه باشین که عمدتاً فقط ما در قد فقر ذاتی نیست، یعنی مانا داره که ما به او اساس که کار زمین و سرمایه را داریم و کار بسیار خوب داریم و زمین بسیار عالی داریم و در پالوش هم سرمایه داخلی هم داریم و سرمایه خارجی آماده در اون شدن از 34 میلیارد دلار در پشت دروازه‌های شما کار دارن. از این فکر میکنم که عمدتاً این مسئله یک مسئله امو عامل چهارمی عاملین اقتصاد است که بعد از مدیریت است. ما عمدتاً مدیریت درست انجام دادن نتونستیم و این عدم مدیریت درونی اقتصاد خود ما باعث میشه که در حقیقت ما علاوه از اینکه در حقیقت یک نوع سیاست فقر زدایی را به پیش بردن نتونیم، یک و سیاست برعکس ما نوع سیاست فقرزایی را نمایش میتن. از این روز فکر میکنم که عامل داخلی و عامل خارجی هر دو باعث شده که چنین کارهای بوجود به خصوص لجاجت سیاسی که از عدم تعاملات سیاسی و عدم فهمای که جهان و حاکمیت افغانستان در مقابل یکی دارن، در قد فقر منعیس یک پدیده بعد از مردم افغانستان قربانی میگیرن. فکر میکنم که عمدتاً میتونیم با چند تا عامل روی ای که فقر ایجاد شده بایستش که مکس کنه. اولینش گفتیم که در حقیقت عدم مدیریت است که فوق‌العاده است. دومینش امو مسئله لجاجت سیاسی است که در تعاملات به کار میره که در حقیقت میتونه. سومینش تغییر شکل دادن او کمک‌های دنیا از کمک‌های اقتصادی که میتونه سرمایه‌گذاری سبب بونده عاملین جی دی پی را سرمایه‌گذاری کنه، باعث افزایش تقاضای مصرف در بازار شوه که مصرف بلند بره و مصرف بلند انگیزه تولید ایجاد کنه او است. چهارمینش استفاده از متد فوق‌العاده کنه و غیر کارهایی که حتی در کمک‌های بشرخانه صورت می‌گیره. متوجه باشین که تا موقعی که آغاز کمک‌های بشرخانه در افغانستان صورت گرفته، ما در حقیقت نوع فقر قمچین می‌زنیم. به معنی که این کمک‌های بشرخانه و کمک‌هایی که ما به منظور فقر زدایی به کار می‌برند، این کمک‌های اقتصادی نیست. یعنی معنا داره که ما دلیل اساسی را به منظور رفع فقر زدایی یا به منظور استاپ کردن حرکت فقر در افغانستان متأسفانه به صورت غلط اون استفاده کنیم و تنها ما فکر می‌کنیم که اگر کمک شوه و هیچ گونه کمک های اقتصادی صورت نگیره و معاملین تولید حرکت نکنه و تولید شما افزایش نتین که استخدام هم تغییر بده، فکر کردیم که با این میتونیم که فقر ببریم. ما فکر میکنیم که هم یک حرکت سیاسی است، عمدتاً در شرایطی که ما داریم در یک سال یک نیم سال مثلا فقر جهانی سطحش بلند یعنی معنا داره که یک نوع بنانتن سطح فقر دنیا را آدم در طول شاید در طول 50 60 سال گذشته میبینه و این در حقیقت بعد از اون بحران اوکراین است که نوع فقر در آفریقا و در حتی در اروپا در تعداد موارد آدم بعض موارد دیده میشه ولی متاسفانه در افغانستان به فقر میره که در فقر مطلق تعداد ما داخل شده و او 4 میلیونه که حالا مارکت واچ فور میکنه که زنها و اطفال است متاسفانه در اونجا میره. فقر تعریف شمی است که عدم جبران کردن اونمو انرژی از ساخته است و بعض وقتا 50-40-30% شما که انجام میدن در قطعه میگن که فقر وجود داره، فقر نسبی است، ولی فقر در صورتی که هیچ چیزی در شما نتونن جبران بکنن فقر مطلق است که 4 میلیون ما داو داخل است که یکی از بدترین شرایط ما هم امی است.
ساعت 7:10 به وقت افغانستان همچنان خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید و شنونده برنامه. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان تا این لحظه قرار گرفته باشه. برنامه را ادامه میتیم با یک خبر. مولا محمد ناصر به عنوان سرپرست جدید وزارت مالیه حکومت طالبان معرفی شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت اعلام کرده که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان محمد ناصر آخوند را به عنوان سرپرست وزارت مالیه این گروه گماشته است. ناصر آخوند پیش از این معین عواید و گمرکات این وزارت بود. رهبر طالبان همچنین عبدالقاهر ادریس را به حیث معین عواید و گمرکات و عبدالقادر احمد را به عنوان معین امور مالی وزارت مالیه تعیین کرده است. عبدالقاهر ادریس پیش از این به عنوان معین انرژی وزارت انرژی و آب و عبدالقادر احمد به عنوان معاون بانک مرکزی کار میکردن. پس از روی کار آمدن طالبان، هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه این گروه تعیین شد. در ماه احمل گزارش شد که او استعفا داده است. طالبان بدون تایید یا رد استعفای بدری او را به عنوان سرپرست بانک مرکزی تعیین کردند. دفتر نمایندگی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک افغانستان در مشهد افتتاح شد. این مراسم با حضور مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی و جامعه ورزشی فرهنگی مهاجرین برگزار شد. در حال حاضر بیش از 1000 ورزشکار مهاجر افغانستانی در 18 رشته ورزشی در ولایت خراسان رضوی ایران فعالیت ورزشی دارند. بیشتر این ورزشکاران در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در دو بخش خواهران و برادران و در رشته های بدنسازی، تکواندو، کاراته، فوتبال، فوتسال و والیبال دارای تیم های فعال هستند. ساعت قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با حفیظ الله احمدی، مسئول نمایندگی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک افغانستان در مشهد و نخست از وی خواست تا در مورد جزئیات فعالیت های این دفتر در ایران بیشتر برای ما و شما توضیح دهند.
دفتر نمایندگی تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک دیروز افتتاح شد. البته خدمت شما عرض کنم پیش از این ما شروع فعالیت های دفتر نمایندگی تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک در تهران سال گذشته آغاز به کار کرده بود و طی مدت کارهای خوبی هم انجام شد در این بخش و در استان خراسان از حدود 4-5 ماه پیش کار به صورت رسمی آغاز شده، ولی خب چون دفتری وجود نداشت ما دفتر نمایندگی افتتاح کردیم با حضور جامعه واسطه مدیر کل محترم اتباع مهاجر خارجی و ریاست بخش فرهنگی اداره محترم اتباع جامعه جعفرنژاد حضور داشتن و جمعی از مسئولین استان خراسان و مسئولین ورزش مهاجرین در استان.
جناب آقای احمدی، اگر از فعالیت های دفتر نمایندگی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک افغانستان بفرمایید که در حال حاضر چه فعالیت هایی داره و در چه رشته هایی داره فعالیت میکنه؟
ریاست نمایندگی ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان بعد از تاسیس در حقیقت اصل کار و برنامه‌ای بود که مطالبه حق ورزشکاران رو از اداره ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان داشته باشه، چون ما جمع کثیری از ورزشکاران مهاجر رو در جمهوری اسلامی ایران داریم که واقعا از لحاظ فنی میتونن بعضی از این دوستان در تیم ملی حضور داشته باشن که اتفاق تا به حال نیفتاده بود. اما با مطالبه گری نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در جمهوری اسلامی ایران الحمدلله اتفاق افتاد و امروز ما شاهد خیلی از ورزشکاران مهاجر در رشته‌های مختلف ورزشی تیم‌های ملی افغانستان هستند. از جمله ای که در سال گذشته برای اولین بار حضور 15 نفر از ورزشکاران مهاجر در تیم‌های ملی رده‌های مختلف سنی حضور پیدا کردن در رده 17-23 سال و حضور ورزشکاران در رشته فوتسال به همین صورت که خب امسال انتخابی تیم ملی فوتسال برگزار شد و حضور سرمربی تیم ملی فوتسال در مسابقات جام کشوری که برگزار شد تحت عنوان جام اخوت در استان خراسان هم برگزار شد، انتخابی تیم ملی داشتیم و حضور ورزشکاران خوب مهاجر هم در تیم ملی حضور داشتن و کمپ تیم ملی فوتسال هم در همین استان برگزار شد که باز همکاری مستمر رو نمایندگی کنیم تیم ملی المپیک با این عزیزان داشت و در حال حاضر هم بیشترین ورزشکار رو ما از استان خراسان داریم در بخش تیم‌های ملی فوتسال هم در رده زیر 20 سال هم در رده آزاد. در رشته‌های دیگری هم مثل کنفو واقعا فعالیت خوبی استان خراسان داشته و ورزشکاران خوبی رو واقعا تمرین دادن دوستان ما و در حال حاضر تیم کنفویی که در استان خراسان هست نایب قهرمان استانه. انشاءالله برای انتخابی تیم ملی در برج تیر ماه در تهران برگزار میشه که انشالله اونجا ما انتخابی دارم برای تیم ملی. در رشته‌های دیگر مثل تکواندو، کاراته، خیلی از رشته‌های دیگر هم واقعا ما ورزشکاران خوبی داریم در رده‌های ملی که هم بودن و هم میتونن باز دوباره در انتخابی شرکت کنن و حضور داشته باشن. و اصل کار نمایندگی کمیته ملی المپیک فقط و فقط تایید و پیگیری کار ورزشکاران مهاجر در رده‌های مختلف سنی که بتونه معرفی کنه به تیم‌های ملی کشور عزیز ما افغانستان.
ارتباط شما با نهادهای ورزشی در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
به همدلله در استان خراسان ما ارتباطات خوبی داریم، هم با اداره ورزش و جوانان، هم با اداره ورزش استان خراسان مشهد مقدس، هم با نهادهای دیگر مثل شهرداری‌ها که برنامه‌های حساب زیرساختی ما کار ورزش رو انجام میدن ارتباطات خوبی داریم. اداره محترم اتبا هم همکاری مستمر رو داره با نمایندگی و به همدلله تا به حال مشکلات در این زمینه نداشته و هر جا نیاز بوده به اینکه مکاتبات انجام بشه از طرف اداره کل اتبا به ارگان این مربوطه این مکاتبات انجام شده و کار تا به الان به صورت خوبی پیش رفته.
قبلا در خراسان رضوی یک شورای بود متشکل از مجموعه های ورزشی به نام شورای ورزشی مهاجرین افغانستانی. آیا با تشکیل این نمایندگی کمیته ملی المپیک شورای ورزشی مهاجرین هم کماکان فعالیت داره یا منحل شده؟
ببینید شوراهایی که بودن تا وال خیلی شوراهای ما داشته ما خودم مسئول یکی از همه شوراها بودم در فوتبال فوتسال استان خراسان. در حقیقت از زمان کمیته ملی المپیک حضور پیدا کرد قرار شد که همه رشته های ورزشی و شوراهای ورزشی زیر مجموعه همین نهادهای کمیته ملی المپیک کار بکنن و در حال حاضر هم به همین صورته. تمام مکاتباتی که از طریق این شوراها انجام میشه مکاتبات به کمیته ملی المپیک یعنی نمایندگی تبعیض بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک میرسه و از طریق این نهاد ارجاع میشه به ادارات مربوطه. دیگه هیچ شورای مستقیما نمیتونه کار انجام بده در استان، فقط زیر مجموعه کمیته ملی المپیک باید انجام بشه. به اون صورت همه مکاتباتی که انجام میشه از طریق همین نهاد رسمی که در حال حاضر هم از طریق اداره کل اتباع وزارت کشور تایید شده و هم از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان و اداره ورزش افغانستان تایید شده که همه از این طریق کار ورزشی رو انجام بدن و الحمدلله اتفاق خوب افتاده. در این مدت کوتاهی که نمایندگی تبعیض بدنی ورزش کمیته ملی المپیک در استان خراسان حضور پیدا کرده این اتفاق خوب افتاده و هر نهادی که خواسته باشه کار ورزشی انجام بده باید مکاتبه کنه به نمایندگی کمیته ملی المپیک در استان و از این طریق کارهای ورزشی برنامه‌ریزی کنه.
خب دوستان، بله، لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک میشیم، بعد از آن خدمتان خواهیم بود.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah
التماس دعا داریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، انشالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. اما قبل از آن گفتگوی را شنیدیم با محترم حفیظ الله احمدی، مسئول نمایندگی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با افتتاح دفتر نمایندگی این کمیته در مشهد مقدس. فرصت کوتاهی داریم یک خبر ورزشی دیگر را خدمتتون بخوانیم. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده تیم فوتبال زیر 20 سال در رقابت‌های آسیای مرکزی جایزه بازی جوان مردانه را از آن خود کرده. این فدراسیون با نشر اعلامیه گفته که در پایان رقابت‌های زیر 20 سال تیم ملی افغانستان جایزه بازی جوان مردانه را به دست آورده. این رقابت‌ها از حدود یک هفته پیش به میزبانی تاجیکستان برگزار شد. فرصت برنامه به پایان رسید. تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
Thank you. شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما بپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خالبته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از مستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. با اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سلطان عمان گسترش روابط ایران و عمان را به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و هیئت همراه روابط ایران و عمان را روابط دیرینه و ریشه‌دار و خوب خواندند و گفتند گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به نفع هر دو طرف است. ایشان با اشاره به مذاکرات طرفهای ایرانی و عمانی خاطر نشان کردند نکته مهم آن است که این مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس به صورت جدی پیگیری شود و در نهایت ارتباطات گسترش یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع خطر حضور رژیم صهیونیستی در منطقه نیز اشاره کردند و افزودند سیاست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن ایجاد اختلاف و نبود آرامش در منطقه است. بنابراین همه کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند افزایش همکاری عمان و ایران حائز اهمیت است، زیرا دو کشور در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز دارای اشتراک هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات سلطان عمان مبنی بر تمایل مصر برای اثرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند از این موضع استقبال می‌کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص اظهار خرسندی سلطان عمان از آغاز روابط مجدد ایران و عربستان گفتند این موضوعات نتیجه سیاست خوب دولت 13 برای گسترش و تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند با گسترش ارتباطات دولت‌ها امت اسلامی شوکت و عظمت خود را بازیابد و در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی به نفع همه ملت‌ها، کشورها و دولت‌های اسلامی باشد. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، سلطان عمان با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست عمان را گسترش روابط با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت در مذاکرات تهران در مورد عرصه‌های مختلف همکاری گفتگو و تبادل نظر شد و امیدواریم با استمرار این گفتگوها روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و نتایج عملی آن برای هر دو طرف مشهود شود. در بیانیه پایانی سفر رسمی و دو روزه سلطان عمان به ایران، سران دو کشور ایران و عمان برای تنظیم سند همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف توافق کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هیثم بن طارق آل سعید در پایان سفر سلطان عمان بیانیه مشترکی صادر کردند. در بیانیه پایانی سفر رسمی و دو روزه سلطان عمان به ایران، طرفین ضمن تاکید بر نقش سازنده بخش خصوصی دو کشور، بر ضرورت فعال شدن توافقات موجود و همکاری برای رسیدن به توافقات جدید که در راستای خدمت به مصالح مشترک باشد، تاکید کردند. طرفین در این بیانیه با ابراز علاقه نسبت به رشد روزافزون روابط در آینده از تشکیل کمیته‌های مشترک و تبادل کارگروه‌ها و دیدارهای مختلف با هدف پیگیری توسعه روابط تأکید کردند. سلطان هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در این بیانیه ضمن تقدیر از سیاست همسایگی دولت 13 نسبت به کشورهای منطقه، همکاری نزدیک کشورهای منطقه خلیج فارس را موجب تحکیم ثبات و صلح منطقه ای دانستند. در جریان سفر سلطان عمان به تهران، موافقتنامه مطالعه و همکاری میدان مشترک هنگام بین ایران و عمان امضا شد. موافقتنامه مطالعه و همکاری درباره میدان مشترک هنگام در جریان سفر هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به جمهوری اسلامی ایران با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و سلطان عمان بین دو طرف امضا شد. سلطان عمان امروز تهران را با مقصد مسقط ترک کرد. این موافقت نامه پس از تفاهم‌های انجام شده در جریان سفر سال گذشته جواد اوجی وزیر نفت ایران همراه با رئیس جمهوری به عمان برای همکاری با این کشور به منظور توسعه این میدان نفتی امضا و مجوزهای لازم برای امضای آن اخذ شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد و طرفین در خصوص مسائل دو جانبه و تحولات منطقه رایزنی کردند. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق که به تهران سفر کرده است، امروز با علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و دو طرف در مورد مسائل دو جانبه به ویژه نحوه اجرای توافقنامه اخیر امنیتی میان دو کشور و همچنین مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. احمدیان در این دیدار با اشاره به ریشه‌های مشترک دینی، مذهبی و تمدنی طولانی میان ایران و عراق، آن را تضمین کننده روابط عمیق و گسترده دو کشور دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان این که ایران همواره حامی حکومت برخواسته از اراده مردم در عراق بوده است، تصریح کرد خون شهدای دو کشور در مبارزه بی امان با تروریسم و ناامنی در هم آمیخته و بارزترین آن شهادت سرداران بزرگ مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس است. قاسم الاعرجی نیز در این دیدار گفت دولت و نهاد امنیت ملی عراق مصمم و آماده است که چون گذشته با تداوم ارتباطات نزدیک و مستمر در همه حوزه‌ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری و تعامل داشته باشد. دبیر شورای امنیت ملی عراق با اشاره به روابط ممتاز دو کشور که همواره تداوم داشته گفت امنیت عراق را امنیت ایران و امنیت ایران را امنیت عراق می‌دانیم. رئیس کابینه حکومت طالبان داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست کابل دانست. دفتر کابینه دولت موقت طالبان افغانستان در بیانیه‌ای پس از درگیری مرزی در ولایت نیمروز اظهار داشت سیاست کابل روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران است و بر روابط خوب با همسایگان تاکید داریم. بر اساس این بیانیه، کمیسیون سیاسی طالبان بر ریاست مولوی عبدالکبیر سرپرست کابینه حکومت افغانستان برگزار شد. در این کمیسیون که ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشت، درباره موضوع حقابه ایران گفتگو شد. دفتر مطبوعاتی کابینه طالبان اظهار داشت در این نشست با توجه به جنبه‌های حقوقی بر توافقنامه امضا شده بین کابل و تهران در سال 1351 هجری خورشیدی تأکید شد و رعایت این توافقنامه راه حل مناسب دانسته شد. اعضای کمیسیون سیاسی طالبان همچنین بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید کردند و داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست حکومت طالبان عنوان کردند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی از شیوع بیماری فلج اطفال در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان از آغاز طرح تازه واکسیناسیون کودکان در این منطقه خبر داد. سید کمال شاه مسئول برنامه مبارزه با فلج اطفال یونیسف میگوید از اینکه ننگرهار در مسیر پاکستان قرار دارد و رفت آمد مردم از گذرگاه مرزی تورخم با پاکستان و از پاکستان به افغانستان زیاد است، امکان سرایت و انتقال ویروس فلج اطفال نگران کننده است. سید کمال شاه افزود که یونیسف با کمک شرکای خود برای کنترل این وضعیت اقداماتی را در دستور کار دارد، از جمله راه اندازی کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق شرقی افغانستان در 12 ماه جون امسال که قرار است انجام شود. در این دور حدود 1.1 میلیون کودک واکسیناسیون خواهند شد. با این حال سید کمال شاه مسئول برنامه مبارزه با فلج اطفال یونیسف بر نقش مهم مادران و پدران در پیشگیری از فلج اطفال تأکید کرد. با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی
با رادیو دری.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی را میشنویم با موضوع ارتباط بندگی و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
یه عده درست وقتی بندگی خدا کردن، اصلا من فکر کنم زمینه ظهور فراهم شده است. مطبعه به اینجا رسید، بندگی کنید. برادرانم، خواهران عزیز، بندگی خدا بکنید. ایشود آدم میرسه. و انبیا شما نگاه کنید، قشنگ هدفشون همین بود، مردم رو به بندگی خدا بکشونن، برسونن. چقدر تلاش میکردن بشه، چقدر تلاش میکردن مردم اینو بفهمن، معرفت پیدا بکنن. اگه پیدا بکنن اینا به آقاشون میرسن، اگه معرفت پیدا نکنن باز عقب میفته، باز تأخیر میفته تا اون آدم ها بیان. در قرآن هست فرمود که اگه شما نیایید من برام مهم نیست، شما رو میبرم آدم های دیگری میارم. دیدیم هم ما که سنمون بیشتره، دیدیم خیلی آدم ها اومدن و رفتن، هی دوباره اومدن و رفتن. برای خدا آسونه، و که دید صلاحیتشو نداریم، آمادگیشو نداریم. و شما نگاه کنید در خود بحث انتظار ظهور، فکر میکنم از نظر روانی همه چی آماده است، و که انسان منتظر مصلح کله، دوست داره به اون از دیگتر باشه، پس باید صالح بشه، کاراشو حسابش میرسه، برنامهاشو. وقتی این هم در اثر فردی داره، یعنی من شخصا تکون میخورم، هم اثر جمعی داره. یعنی در ظهور امام عصر فقط این نیست که جوتیان خودش رو شخصا درست کنه، آقا میاد. همه مو اینو قبول داریم و میدونیم با درست شدن یه نفر آقا نخواهد آمد، نمیتونه، زمینه ظهور فراهم نیست. میخواد عالمو تسخیر کنه، یه نفر که کار ازش نمیاد. پس آقا یالی با هم جمع شیم، دور هم بیاییم، برنامه جمعی داشته باشیم، برنامه اصلاحات کلی داشته باشیم. من نگم زنم به من چه، من نگم بچم به من چه، من نگم دوستم به من چه. آقا اگه تو مغازه دارم درست نشی، کار ما عقب میفته. این مثل یه تظاهرات میمونه، مثل یه نهضت و یه انقلابه، هممون باید بلند شیم. خلاصه حرفم همین بود که این نکته روشن بشه برای دوستانم که بحث ظهور وعده همه انبیاست و آرزوی همه اولیای الهی بوده، و تلاش هم میکردن که هم خودشون هم جامعه رو اصلاح کنن. یعنی شما هیچ پیغمبری یا سراغ نداری که خودش شخصا آدم خوبی باشه و آدم از دنیا بره. من چند وقت پیشا خدا توفیق داد، پارسال بود تابستون رفتم توی سرکان، بعد اونجا گفتم یکی از دوستان ما اونجا ما رو برده بود، نگم جای دیدنی اینجا چی دارید؟ گفت یه پیامبره داریم. گفتم خوبه، من دوست دارم بریم ببینیم. خیلی من لذت بردم وقتی رفتم زیارت ایشون، یکی از انبیا بود به نام حیقوق نبی. بعد وقتی ما رفتیم برای دیدن قبر این پیامبر، گفتن که چند وقت پیش قبر ایشون مثل که خراب شده و مثلا آب توش افتاده و اینا، و بنا شده این پیامبر رو درارند و اصلاح کنن قبر اینا و فیلم برداری شده و اینا. من گفتم خوبه اگه فیلماش بود میدیدم و اینا، نبود اون موقع و ما نتونستیم. اما پستم چه جوری بود؟ گفتن که اونجا خوندم نوشته این پیامبر مال مثلا 2.5 قرن به نظرم قبل از حضرت عیسی بوده، مثلا 5000 سال پیش میشه یا 4500 سال پیش. پرسیدم خب بدن که در اومده؟ میگن بدن سالم بوده و این پیامبر پیداست شهید شده. چطور؟ گفتن کلش شکسته بوده، چیزی زده بودن به مغزشون، ضرب مغزی شده، پیامبر از دنیا رفت. من خیلی یهو چیز شدم که خدایا تا تو از کی شروع کردی که ما رو آدم کنی؟ آن نشده. چقدر پیغمبرات اومدن، داد بیداد کردن، سر صدا کردن. اگه این پیغمبر یه آدم آرومی بود، راحت میرفت مسجد، میرفت خونش، کاری به کسی نداشت، چیز کاریش نداشت. میگه ما نیستی؟ امثال من بی عرضه رو کی چی کار داره؟ بی خاصیت به درد خودش هم نمیخوره. چه برسه به درد ما؟ مخالفت با هیچ چیزی هم که نمیکنه. نه ناهی عن المنکر، نه آمر بالمعروف. خب اگه یه آدمی بود که فرضاً شخص خوبی بود، فکر کنه مشکلی داشت؟ فکر نمیکنه. اما وقتی که بنده خدا خودش ساخته، با تلاش میکنه، هی دلسوزی میکنه. مردم شما رو به کی قسم، بیایید جمع شین، با هم باشین، وایسید، بندگی کنید، رشوه نخورید، رشوه ندید، مال مردم رو از بین نبرید، بندگی خدا بکنید. وقتی بنا بکنید اینا رو گفتن، وقتی یه ده منافعشون به خطر میفته، درگیر میشن، بعدم میکشنش بنده خدا رو. از کی؟ معمول انبیا شهید شدن. پیامبر که اصلا فرمودن که ما من الا مسمومون و مقتولون، اصلا از ما هم اهل بیت هیچ کی نیست که یا مسموم میشه یا میکشنش باشه میشه. همشون همینجور بوده. چون یه امام بگو به من که با به اصطلاح مرگ طبیعی مرده باشه، اصلا اینجور نیست. ایمان اینه که تو جامعه حضور و ظهور داشتن، بروز داشتن، تلاش میکردن دیگران رو امر کنن به خوبی، نهی کنن از بدی، مزاحم مردم از جلوی راه بردارن، خار جلوی راه رو بردارن، مردم مسیرشون هموار بشه، بتونن بندگی خدا بکنن. اگه اینجور بشه میرسیم. پس ببینید، یکی از چیزهایی که در ظهور حضرت خوابیده و بعد بهش توجه داشت همینه که در اصلاح خود، اونم اصلاح دینی، نه فقط خوشخلق بودن به هدف رسیدن به دنیا، نه خدمت کردن برای اینکه بگن آدم خوبیه، برای اینکه دفعه دیگه مردم کرنش کنن، نه، بندگی، به خاطر بندگی خدا اینجور بکن، دنباله باش خدا راضی کن. اگه اینجور بشه میرسیم به آقا، نزدیک میشیم به ظهور، خیلی هم زود نزدیک میشیم. و فکرم میکنم که الحمدلله با وجود این نهضت اسلامی ما در ایران و ایثار این همه شهید، خونهای پاکی که دادن، زحمات حضرت امام علی الله مقامهم، امیدوارم واقعا به ثمر بنشینه و توش ظهور آقا درآد انشاءالله. آقا تصور بکنید اگه اومد چی میشه. اما اگه آقا اومد شما چی کاره اید؟ فکر میکنید کجایید؟ فکر کردید که کجای کار قرار داریم؟ آقا اومدن، فریاد زده شد ما اومدیم، بیاییم چی کار میکنید؟ میدونید بعضی ها روشون نمیشه، مثل من زمینگیر میشن، میخکوب میشن، بریم چی بگیم؟ او که همه چی میدونه.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.